باشد. به گفته آقای مسعودی تلاش دولت این است تا پایان سال 75 هزار واحد مسکن بسازد و حداقل 50 هزار تای آن را به متقاضیان تحویل دهد.
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت برای تسریع در اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده، روش جدید تخصیص گواهی اسقاط به خودروساز اجرایی شد. آقای مسعود کاظمی افسود این طرح با همکاری صندوق مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک عامل تسهیلات ارزان قیمت برای مالکان تاکسی‌های فرسوده اختصاص یافته است. وی ادامه داد این طرح با استقبال دارندگان خودروهای فرسوده روبرو شده است و تعداد زیادی از متقاضیان از آن استقبال کردند. مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور افزود در طرح تخصیص گواهی اسقاط به خودروساز ارزش گواهی اسقاط به عنوان سهم آورده تاکسی رانان محاسبه می شود.
ماشین‌آلات معدنی نوسازی می‌شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت بیشتر 35 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی کشور نیاز به نوسازی دارد که این نیاز با استفاده از توان داخلی و برای ماشین‌آلات خاص با واردات تأمین خواهد شد. آقای جعفری افزود با توجه به شرایط ارزی کشور به دنبال آن هستیم که این واردات بدون انتقال ارز انجام شود و برای تامین سرمایه آن هم تضمین‌هایی در نظر گرفته شده است.
با صندوق بیمه داریم یه طرح جدیدی رو دنبال میکنیم که اگر بتونیم در حقیقت با حمایت هایی که از صنایع بشه از طریق تضمین صندوق بیمه و تسهیلاتی که میشه در این رابطه، اتفاقات مشابه دو دوره های قبلی که بانک و صندوق بیمه و ایمیدرو و مجموعه با هم مشارکتی انجام دادن برای کمک به اینکه این نوسازی اتفاق بیفته، این طرح رو هم حال حاضر دنبالش هستیم.
رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو هم از اعطای تسهیلات کم بهره برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی ویژه معادن کوچک خبر داد. آقای سمیعی نژاد افزود
روی معادن کوچک برای بازسازی ماشین‌آلات معدنیشون با کمپانی‌هایی که امروز تولید ماشین‌آلات معدنی برای استخراج دارن با وام‌های کم بهره صندوق توسعه بیمه معدن رو وارد قضایا کردیم که پروانه معدن رو بگیم به صندوق و صندوق چیکار کنه، ضمانت بکنه یا بیمه بکنه اون تسهیلات بانکی رو برای معدن کوچک.
مسیر جدید حمل و نقل جاده بین ایران و افغانستان برای تسهیل تجارت و کاهش ازدحام در گذرگاه‌های مرزی در گذرگاه مرزی پل ابریشم به بهره برداری رسید. این مسیر جدید با هدف کاهش فشار بر مسیر فعلی و فراهم کردن سهولت بیشتر برای فعالیت‌های تجاری ایجاد شده است. مسیر تازه احداث شده به صورت 24 ساعته فعال خواهد بود و ظرفیت پذیرش حدود 1000 دستگاه خودروی حامل کالا را دارد.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا به مصاف ازبکستان می‌رود. این بازی ساعت 7:30 دقیقه در ورزشگاه ملک فیصل ریاض آغاز می‌شود. محمد خلیفه، مهدی زاره، فرزین معامله‌گری، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی فرد، مهدی گودرزی، امیر محمد رزاقی نیا، پوریا لطیفی، جواد حسین نژاد، یادگار رستمی و رضا قندی‌پور 11 بازیکن ترکیب احتمالی تیم ایران در این بازی دشوار خواهند بود. دو تیم کره جنوبی و لبنان هم از ساعت 15 دیگر دیدار گروه سی را برگزار خواهند کرد. در جدول این گروه ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های ایران و کره جنوبی 1 امتیازی هم و لبنان امتیازی کسب نکرده است. در گروه بی هم امروز ژاپن با امارات و سوریه با قطر دیدار می‌کنند. تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی پامپلونای اسپانیا به مصاف تیم پرتغال رفت و 41-20 نتیجه را واگذار کرد. هندبالیست‌های کشورمان ساعت 19:45 دقیقه امروز در دومین دیدار دوستانه خود برابر تیم ملی مصر سفارایی می‌کند. 22 دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا 25 دی تا 9 بهمن امسال به میزبانی کویت برگزار می‌شود و تیم ایران با ژاپن، عربستان و استرالیا در گروه دی قرار دارد. تهران جام قهرمانی مسابقات کشوری کشتی آزاد جوانان را در خانه نگه داشت. این دو روز رقابت روزهای 18 و 19 دی در سالن شهدای 7 تیر برگزار شد و در رده‌بندی تیمی تهران میزبان رقابت ها با 191 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. مازندران با 134 امتیاز دوم شد و خراسان رضوی با 110 امتیاز به مقام سوم رسید. در بخش انفرادی هم عرفان سیری، علی اصغر سلطانی، امیررضا تیموریزاد، سجاد پیردایه، محمد ماهان خرمگاه، سبحان اسمی، ابوالفضل شمسی‌پور، امیر حسین کفشگر، دانیال توکلی و امیر حسین نقدلی‌پور عناوین نخست اوزان دهگانه را کسب کردند. مرحله یک چهارم نهایی رقابت فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با دو مسابقه به پایان می‌رسد و تیان الجزایر با نیجریه و مصر با ساحل آج دیدار می‌کنند. در همین چارچوب دیشب مغرب میزبان رقابت‌ها با برتری 2-0 برابر کامرون جواز صعود گرفت و سنگال 1-0 مالی را برد و به جمع 4 تیم برتر راه یافت. اما مسابقه کاپ‌آزاد دوچرخه سواری کوهستان دیروز در روددره فرح‌زاده تهران برگزار شد.
مسابقات جایزه بزرگ کشوری هستش که از تمام استان‌ها حضور دارن، قهرمانان ملی در این مسابقه حضور دارن و در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در حال برگزاریه.
مسابقات قهرمانی کشوری در رشته کوهستان برای اولین بار در فضای متفاوت برگزار شد.
ما نظر اونه که حتما شهروندان از اون امکاناتی که در شهر میتونه مهیا بشه و اتفاقات مهم بیفته، حتی در حد ملی و برون‌مرزی میتونه در اختیارشون قرار بگیره.
حضور خانواده ها آخر هفته خوبی رو براشون رقم زد.
مسیرش سخته، پسر من شرکت کرده بود، خیلی سنگین بود، از تجربه اولش بود.
داخل شهر فکر می‌کنی همچین جایی بود؟
نه، اومدیم، خیلی اتفاق جذاب و خیلی زیباست.
مسیرش حتی ما الان دیدیم در حد آسیا میشه مسابقه گذاشت واقعا.
جای فضای خوبیه برای پیاده روی که هم امنیت داره هم که فضای خیلی خوبی داره. آخر هفته با خانواده بیان و ورزش و پیاده روی و
البته قرار این روددره از این به بعد میزبان مسابقات بزرگتری هم باشه.
محل برگزاری عالی بود، خیلی مسیر تکنیکی ریز پرچالش،
چون تو فضای کوهستانی و مسیر مسابقه بسیار تخصصی و فنی بود.
به نسبت مسیرهای قبلی که داخل تهران برگزار شد سطح بالاتری داشت و استانداردتر بود.
مسابقه خیلی جالب بود، برای اینکه در پارک یا دره بود خیلی خوب بود.
عزیزانمون در حوزه اداره ورزش جوانان شهر تهران هم بازدید داشتند و انشالله بناست که به صورت تخصصی بتونیم از این فضا برای تیم‌های ملی و کمپ‌هایی که برای اردوهایی که میخوان نیاز دارند هم در این فضا و هم در فاز دو به صورت تخصصی انشالله در اختیارشون قایم گذاشت.
نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها قراره به اردوی تیم ملی دعوت بشن تا با همکاری شهرداری در همین محل اردوهای خودشون رو برگزار کنن. امیر حسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم ملی والیبال نشسته ایران به تورنمنت بین‌المللی بوسنی دعوت شد. این تورنمنت خرداد سال آینده و در فاصله یک ماه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 در چین برگزار می‌شود. بسیار سپاسگزارم از همراهی تو با خبرهای ورزشی.
رژیم صهیونیستی در حملاتی پهپادی اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. منابع فلسطینی هم از تیراندازی یک فروند بالگرد آپاچی رژیم صهیونیستی به شرق جبالیا خبر دادند. نظامیان صهیونیست همچنین شهر رفح در جنوب غزه را گلوله باران کردند. طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در حملات روز گذشته صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه 14 فلسطینی از جمله 5 کودک شهید و 17 نفر زخمی شدند. شمار شهدا از زمان آتش‌بس غزه به 439 نفر رسیده است.
با وجود اعلام آتش‌بس در مناطقی از شهر حلب سوریه، منابع محلی از وقوع درگیری‌های جدید خبر دادند. منابع محلی سوریه گزارش دادند که درگیری بین نیروهای جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه قصد در محله شیخ مقصود حلب از سر گرفته شده است. خبرگزاری الجزیره هم از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در حلب خبر داد. این در حالی است که وزارت دفاع دولت جولانی روز جمعه اعلام کرد آتش‌بس از بامداد در محله‌های شیخ مقصود، اشرفیه و بنی‌زید در شهر حلب اجرایی شده است. بنابر گزارش‌ها تا کنون حدود 142 هزار نفر به علت این درگیری‌ها که سه شنبه گذشته آغاز شد، آواره شده‌اند.
در پی افزایش ناامنی‌ها در آمریکا و خشونت و تیراندازی پلیس، تقاضای ساخت پناهگاه‌های زیرزمینی افزایش یافته است. شبکه آمریکایی LCI در گزارشی از رونق صنعت پناهگاه سازی در آمریکا خبر داد. این پناهگاه‌ها 2 متر زیر زمین با مساحت حدود 100 متر و هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته می‌شود. به دنبال حضور گسترده نیروهای اداره مهاجرت در چند ایالت و تیراندازی به سوی مردم و کشته شدن یک زن مهاجر، اعتراضات ضد ترامپ در آمریکا تشدید شد.
طوفان گورتی سراسر اروپا را درنوردید و یک کشته در اسپانیا بر جای گذاشت. نخستین قربانی به دلیل وزش شدید باد در سان سباستیان اسپانیا و پرتاب شدن در اقیانوس جان باخته است. هواشناسی اسپانیا، انگلیس و آلمان هشدار قرمز صادر کردند. در انگلیس برق بیش از 57 هزار خانه قطع شده و سرعت وزش باد در مناطق شمالی آن به 159 کیلومتر در ساعت رسیده است. در شمال غرب فرانسه برق بیش از 30 هزار نفر قطع شده است. آلمان هم با سنگین ترین بارش برف در 15 سال گذشته روبرو شده است. حمل و نقل شهری و هوایی در این کشورها به شدت مختل و شمار زیادی از پروازها لغو شده است.
و یک خبر دیگر از کشورمان. رئیس دانشگاه تربیت مدرس از آغاز برداشت آب آشامیدنی از باران در قالب طرح چشمه‌های آسمانی خبر داده، گفت در این طرح قبل از اینکه آب باران به دریا بریزد یا کثیف بشود یا شور، ما از آن برای آب آشامیدنی استفاده می‌کنیم. دکتر یوسف حجت افسود برای اجرای این طرح نخستین بار در ایران سقف سالن ورزشی دانشکده منابع طبیعی این دانشگاه را با مواد غذایی تعویض کرده ایم، به گونه‌ای که وقتی باران می‌بارد آب اولیه بارش را برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنیم و بعد از شستشوی طبیعی محیط آب تمیزتر را جمع‌آوری و تصفیه می‌کنیم تا به آب آشامیدنی تبدیل شود. وی ادامه داد تأسیسات این طرح چشمه‌های آسمانی در حال آماده سازی است و به زودی روزی چند هزار بطری آب از سقف این سالن برداشت می‌شود. رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد در طرح چشمه‌های آسمانی قبل از اینکه آب باران به دریا بریزد شور یا کثیف شود، ما از آن برای آب آشامیدنی استفاده می‌کنیم و از آسمان آب خالص می‌گیریم.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بخشایی از غرب، شمال و شمال شرق کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. بنابر اعلام این سازمان، شدت بارش ها در برخی مناطق ممکن است لغزندگی جاده ها و آب گرفتگی معابر عمومی را در پی داشته باشد. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام بر شما، توضیحات بیشتر را از شما میشنویم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که خانم ارامی دیگه با شروع بارش ها امشب میتونم بگم در شمال غرب، غرب و رو دامنهای زاگرس و همینطور برای دامنهای البرز در زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و در برخی نقاط اصفهان، یزد، فارس، بوشهر و بخشهایی از هرمزگان و خراسان رضوی و خراسان شمالی بارندگی رو خواهند داشت. بارش در ارتفاعات و مناطق سرسی به صورت برف میتونه باشه و برای مناطق جنوبی به صورت رگبار و رعد و برق هستش. ضمن اینکه خب برای امشب در سواحل دریای خزر هم بارش باران رو داریم. البته در دامنه و ارتفاعات این مناطق بارش برف، مه گرفتگی و وزش باد و کاهش دما رو داریم. فردا بارش ها بیشتر در شرق کشورمون، در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و جنوب سیستان بلوچستان به شکل پراکنده است و به تدریج دیگه این سامانه بارشی فردا بعد از او از کشورمون خارج میشه. اما مجددا این نوید رو بدیم که از روز سه‌شنبه سامانه بارشی بعدی وارد کشورمون میشه. همچنان تا ظهر میتونم بگم دیگه تا امروز ظهر در شهرهای صنعتی مثل تهران، کرج، اصفهان با شرایط تداوم انباشت آلاینده‌های جوی رو داریم، ولی با ورود ناپایداری‌ها به این شهرها هم از میزان آلاینده‌ها در این مناطق کمتر میشه. امروز در جنوب، مرکز و نوار شرقی کشورمون هم باد و گرد و خاک رو داریم. تهران هم دیگه اشاره کردم غبار محنی رو داره، برای ساعت بعد از ظهر افزایش آب، بارش پراکنده و وزش باد خواهد.
متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
شنوندگان محترم، اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 7:29 دقیقه است. متشکرم، خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما مخاطبان خوب و فهیم شبکه رادیوی ایران. از این لحظه آغاز می‌کنیم بخش دوم برنامه‌ها رو و تا ساعت 22:10 شب همراه با همکارانم و گروه‌های برنامه‌ساز در خدمت شما هستیم. دوستان، هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارین از طریق 162 و 30900 به ما بگید. اینجا موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگه از قهرمانان ورزشی کشور. در فوتبال ایران بسیاری از بازیکنان از استان آذربایجان شرقی به تیم ملی ایران راه یافتند و شهرت جهانی پیدا کردند. کریم باقری، ستاره سالهای قبل فوتبال ایران، اسفندماه سال 1352 در تبریز متولد شد و این روزها در عرصه مربیگری این رشته فعالیت میکنه.
من موقعی که خب بچه بودم، موقع به من پدرم میگفت یا با درس بخونی یا با کار بکنی. اون موقع خب تبریز مدلش دیالا بیشتر کار تو تبریز کفاشی بود. اکثر خب اونا که تبریز خب یه زمان کفاشیش معروف بود. خب مثلا برادر بزرگای من تو کفاشی کار میکردن، میگفت یا باید یا با درس بخونی یا با کار بکنی. خب چون برادر بزرگام همشون فوتبال بازی میکردم، خب من خیلی دوست داشتم، یعنی فوق‌العاده دوست داشتم که همش فوتبال بازی کنم. یعنی مدرسه میمدیم همش من تو کوچه فوتبال با دوستام بود. اتفاقا انقدر من کتک خوردم از پدرم، اومدم خونه خب کتک میخوردم، ولی انقدر دیگه دوست داشتم که تمام اینا رو تحمل کردم. سوم راهنماییم که تموم شده بود، بعد گفتش که الان دیگه حالا خودتی، حالا میخواد درس بخون نخونه دیگه. اون موقع فکر کنم سال 69 بود دیگه، من تیم جوانان منتخب تبریز دعوت شدم، چون تو باشگاه بازی میکردم دعوت شدم دیگه. از اونجا دیگه مسیر من دیگه شروع شد، دیگه مسیر فوتبالیم شروع شد.
کریم باقری فوتبال رو از تیم تراکتورسازی تبریز آغاز کرد و سپس با حضور در تیم‌های کشاورز و پرسپولیس به شهرت بیشتر در فوتبال ایران رسید. کریم باقری از جمله بازیکنانی است که در تیم‌های ملی جوانان، امید و بزرگسالان ایران به شکل ثابت بازی کرده. او که توانایی بازی در پست‌های هافبک و دفاع را داشت، در خارج از کشور حضور در تیم‌های آرمینیا بیلفلد آلمان، النصر امارات، چارتون انگلیس و اسد قطر را تجربه کرد. کریم باقری سال 1372 وارد تیم ملی بزرگسالان ایران شد و با حضوری مؤثر در تیم کشورمان که شامل یک دوره جام جهانی و دو دوره جام ملت‌های آسیا بود، سال 1389 از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. این بازیکن فراموش نشدنی فوتبال ایران در مجموع طی 87 مسابقه برای تیم ملی ایران 50 گل زد.
کریم باقری، خود کریم ضربه‌اش رو از راه دور میزنه و توی دروازه، توی دروازه. یک گل زیبا و دیدنی از کریم باقری. ورزشگاه رو به وجد میاره کریم باقری با این ضربه زیبا و دیدنی که حالا هم تماشاگران حاضر در ورزشگاه، هم نیمکت نشینان و هر کس در ورزشگاه هست بلند شده و تیم ملی ما رو تشویق میکنه. بارک‌الله به کریم باقری و این گل زیبا و دیدنی از این بازیکن خوب فوتبال ما.
کریم باقری هیچگاه علاقه به سرمربیگری فوتبال نداشته، اما طی سالهای اخیر یک مربی تاثیرگذار در پرسپولیس و تیم ملی کشورمان بوده.
نام‌آوران ایران زمین. ایران شناسی نامی که بر فرهنگ عامه مردم ایران تسلط داشت، تعزیه و شبیه خوانی را یکی از مظاهر فرهنگی ایران می‌دانست که در جهان به نام مردم ایران ثبت شده است. از این رو بر سیانت از هنر تعزیه و تعزیه خانی تأکید فراوان داشت و تلاش‌های فراوانی را برای جمع‌آوری نسخه‌های مختلف تعزیه در سراسر کشور انجام داد تا این هنر اصیل ایرانی و مذهبی از هر گونه تحریف و فراموشی مصون باقی بماند.
دکتر جابر عناصری:
فرهنگ عاشورا پربار هست از این آذینه‌ها و زینت‌هایی که هم از دیدگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی برجسته است، هم از نظر نوشته شدن اشعار دلپسند بر این پارچه‌های سیاه که به نشان ماتمداری هست و گهگاه به صورت علمدوزی و پرچمدوزی نشان از سمبولیزم رنگ و یادی از حضرت ابوالفاضل، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امیر، حضرت حسن مجتبی و به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام دارد.
جابر عناصری در اردیبهشت ماه سال 1324 در شهر اردبیل به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود، برای ادامه تحصیل به تهران آمد و دیپلم متوسطه را از مدرسه دارالفنون دریافت کرد. او در این مقطع با کسب مقام اول رشته ادبی به دانشگاه تهران راه یافت و تا مقطع دکترای فلسفه در آن دانشگاه به تحصیل پرداخت. پس از آن راهی انگلستان شد و دوره تخصصی مردم شناسی را در دانشگاه لندن گذراند و سپس به ایران بازگشت. دکتر جابر عناصری با تکیه بر پژوهش‌های قبلی خود به تحقیق درباره خاورمیانه، جنوب غرب آسیا و به ویژه مسائل فرهنگی کشورهای ترکیه، ایران و افغانستان پرداخت. استاد برجسته دانشگاه‌های تهران در حوزه مسائل فرهنگی ایران و ایران فرهنگی تحقیقات فراوانی انجام داد و آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت. او در فروردین ماه سال 1395 و در سن 71 سالگی در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد.
زنده یاد استاد دکتر جابر عناصری، به دلیل فعالیت‌های فراوانی که در عرصه هنر تعزیه و شبیه خوانی داشت، به پدر تعزیه ایران شهرت یافته است.
آدم قربان حسینه جزم جان فدا، هر کم سینه دیب زنده ازر از شام سینه قلای ابن رسول الله لفت.
از جمله آثار این استاد فقید میتوان به کتاب‌های آیین‌های سوگواری ابا عبدالله الحسین در ایران و از کربلا تا مدینه اشاره کرد.
استاد عناصری در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضوری فعال داشت و از جمله صداهای ماندگار رادیو محسوب می شود. نگین.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با هم چه کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه، اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگه. منطبق ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خاروپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو با برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اول